بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در یکی از روایات مهم که کتاب‌های ارزشمند مورد اعتماد روایتی نقل کردن، چهار مسئله بیان شده که انجام این چهار مسئله حرام قطعیه و در روایت هم تصریح شده کسی که آلوده به این چهار مسئله باشه از رحمت خدا دوره. خودش را از دسترس مهرورزی پروردگار خارج کرده. اما این چهار مسئله وقتی که عملی بشه در دل مردم عامل کینه و نفرت و خشم و بددلی خواهد شد. یعنی هر کدام از این چهار مسئله به منزله یک قیچیه که رابطه مرتکب شونده رو با فرد، با خانواده، با مردم قطع میکنه، در حالی که خداوند در قرآن فرمان به وصل و قرب و محبت و با یک دیگر بودن داده. این روایت بسیار مهم یه مقدمه داره. اون مقدمه اینه که یکی از یاران و شیعیان وجود مبارک موسی بن جعفر، اهل مدینه، به نام عبدالمؤمن انصاری میگه من به محضر مبارک امام هفتم مشرف شدم. یکی از شیعیان رو به نام محمد ابن عبدالله جعفری خدمت حضرت دیدم. با ایشون سلام و علیک گرمی کردم. موسی بن جعفر وقتی این سلام و علیک گرم منو با محمد ابن عبدالله جعفری دید، یه سؤال جالبی از من کرد. برگشت به من فرمود اتوهبه، شما عبدالمؤمن این محمد ابن عبدالله جعفری رو دوست داری؟ محبت بهش داری؟ مهر بهش داری؟ یعنی اینقدر رابطتون خوبه؟ قلت نعم و ما احبه الا لکم. بله یا ابن رسول الله، من عاشق این انسانم و عشق و محبت من به او برخواسته از پیوند من با شما اهل بیته. یعنی من محبتم محبت مقیدیه، اینجور نیستش که دلم رو هزینه ی هر کسی کنم، چون تو این جامعه آدم بیدین، آدم ظالم، آدم بدکار، مجرم حرفه‌ای، عرق‌خور، زناکار هست. امر به معروف و نهی از منکر سر جای خودش، اما دلیلی نداره که من قلبم رو هزینه ی هر کسی کنم. واقعا به محمد ابن عبدالله جعفری علاقه دارم، علاقم به خاطر شماست، چون این آدم رو میشناسم، یه شیعه خوبی. موسی بن جعفر برگشتن به من فرمودن مؤمن برادر مؤمنه، گرچه هیچ رابطه نسبی بینشون نباشه. پدر مادر این مؤمن با پدر مادر این مؤمن فرق داشته باشن، ولی مؤمن برادر مؤمنه، برادر مؤمن. بعد این چهار تا مسئله رو فرمودن که کلام معصوم، سخن موسی بن جعفر، اون هم در با ارزشمندترین کتابها، بعضی از کتابایی که این روایت رو نقل کردن من از اون کتابا گرفتم، بیش از 1000 سال از تألیفش گذشته. حدیث سازان خائن هیچ وقت در دوره عمرشون این گونه احادیث رو نساختن، چون ملاکی برای ساختن نداشتن. این احادیث تربیت کننده مردمه. حدیث سازان کلنگ خراب کننده تربیت مردم بودن. اونا یه چیزایی رو به پیغمبر یا به ائمه به دروغ نسبت میدادن، میگفتن پیغمبر فرموده یا امام فرموده، برای تخریب تربیت مردم بوده. اما این حدیث مستقیما با آیات قرآن، با فرهنگ اهل بیت، با عقل در ارتباطه. امام فرمودن ملعونون، ملعون لعن به معنی بعد دوری، ملعون بر وزن کلمه مفعوله. ببینید وزنش هم با لغت مفعول یکیه، یعنی کسی که بلایی، دردی، رنجی بر او وارد شده یا بر او وارد کردن، انجام دهنده رو میگن فاعل، انجام شده رو میگن مفعول. ملعون مفعول، ملعون یعنی کسی که لعنت او رو گرفته، نمیخواد بگیره. کلمه لعن هم به معنی دوریه، یعنی کسی که این کار رو کرده خودش رو از دسترس رحمت پروردگار برده بیرون، در یه موقعیتی خودش رو قرار داده که رحمت خدا او رو نمیگیره. ملعونون، من اقتاب مسلمن، ملعونون من اتهم اخاه، ملعونون من غش اخاه، ملعونون من لم ینصح اخاه. اولیش هم به جای کلمه مسلم اخاه داره، ملعونون من اقتاب اخاه. از دسترس رحمت خدا دور شده کسی که غیبت برادر مسلمانش رو داشته باشه، کسی که به برادر مسلمانش تهمت بزنه، کسی که با برادر مسلمانش مکر و حیله کنه، کسی که خیرخواه برادر مسلمانش نباشه، خوبی او رو نخواد، راحت او رو نخواد، سلامت او رو نخواد، آبروی او رو نخواد. کنار این چهار مسئله، غیبت و تهمت و مکر و حیله و خیرخواه نبودن، من روایاتو که بررسی میکردم، باور کنید مجموع روایات این چهار باب گذشته از آیات بیش از 100 صفحه است. و این دلالت داره بر اینکه پیغمبر و ائمه ما نگران بودن که مردم مریض این چهار برنامه بشن و از دسترس رحمت خدا برن بیرون. اما قرآن مجید، سوره مبارکه نساء آیه 112 در رابطه با تهمت زدن به پاک دامنانه، این که آدم بیاد تو خانوادش یا تو دوستان یا تو مردم بگه فلانی 100 میلیون تومان برد و نبرد، این تهمت. فلانی با کسی، با خانومی، با دختری، یا خانومی یا دختری، با مردی رابطه نامشروع داره، در حالی که چنین چیزی نیست، این تهمت. خونه فلانی رو دیدی تازگی ساخته، این اگه نمیدوزید این خونه رو نمیتونست درست بکنه و نبوده دوزدی. چند جور احتمال میشه داد. حالا من میدونم درآمد این آقا روزی 20,000 تومنه ولی این خونه 50 میلیون تموم شده. خادم باید در جور فکر خوب بکنه. مادرش یه زمینی داشته به نام این کرده بود، مادر مرده فروخته خونه رو ساخت، ارثی از پدرش. یه مؤمنی اومده در خونش در زده گفته من دوستت دارم، زن و بچه در مزیقن، منم وضعم خوب، این 50 میلیون رو بگی خونه رو خراب کن بساز. چرا فکر مردم این طرفی نمیره؟ چرا اندیشه مردم، گمان مردم نسبت به دیگران این طرفی جهتگیری نمی‌کنه؟ تهمت به شکل‌های مختلفش. قرآن می‌فرماید و من یکسب خطیئتن او اسمن، میگه بعضیا خودشون گناه رو مرتکب شدن، خودشون دزدی کردن، خودشون اختلاس کردن، خودشون رابطه نامشروع داشتن. ثم یرم بهی بریئن، این رو به یه پاک دامن برمیگردونن. فقط احتمالا بهتانن و اسمن مبینا، این تهمت زننده گناه سنگینی رو و این تهمت رو بار پرونده خودش کرده. حالا اگر از فضای این تهمت در نیاد، توبش به اینه که هر کسی این تهمت رو شنیده باید بره پیشش قسمم بخوره که من در حد فلانی دروغ گفتم، این نه دوز بوده نه عرخور بوده نه رابطه نامشروع داشته نه اهل اختلاس بوده، من اینا رو ساختم. و بعدم لازم آبروی ریخته شده کسی که تهمت بهش زده برگردون. عذاب تهمت زننده در قیامت چیه؟ اینو از قول وجود مبارک رسول خدا و ائمه طاهرین بشنوید. امام صادق می‌فرماید اولا مردم بیان از زبان ما بفهمند بار سنگین تهمت چقدره. اگر بنا باشه تهمت رو وزنیش بکنن، یعنی این تهمتی که از دهان در اومده انرژیه، اینو تبدیل به جرمش بکنن، تبدیل به یه عنصر قابل کشیدن در ترازو بکنن. امام ششم می‌فرماد البهتان و علل بریه اسقل من الجبال راسیات، سنگینی تهمت همین دو کلمه ای که از دهن به ناحق در اومده، دزد برده خورده رابطه نامشروع داره، همین دو کلمه. امام می‌فرماید اگه تبدیل به جنس قابل کشیدن بشه، سنگینیش از کل کوههای استوار روی زمین بیشتره. این کلام معصوم. و اما نظر حضرت رضا به تهمت، اینم از روایات عجیب ماست، چون امام هشتم می‌فرماید من این روایت رو از پدرم، پدرم از پدرانش تا پیغمبر نقل میکنن. یعنی 8 امام راوی این روایت هم که رسول خدا فرمود منبعت مؤمنن او مؤمنتن او قال فیه ما لیس فیه، کسی که به مرد مؤمنی تهمت بزن، به خانوم مؤمن پاک دامنی تهمت بزنه، یا چیزی در حق او بگه که در او نیست، بگه حسود، ولی واقعا این آدم حسود نیست، بگه حریصه، ریاکاره، طمعکاره، بددله، ولی نیست. اقامه الله تعالی یوم القیامت علی تل من نار حتی یخرج مما قاله فیه، قبل از رسیدگی به پرونده تهمت زننده رو در یه تپه از آتیش میذاره، بهش میگه نوبت رسیدگی هنوز نشده، شما در این آتش باش، ثابت کن اون چه در حق بنده مؤمن من گفتی بوده، ثابت که کردی از این تپه آتش درد میارم، رو زمین محشر باش تا نوبت رسیدگی به پرونده بشه، ثابت کن. این یک روایت. کتاب با عظمت عیون و اخبار رضا جلد 2 صفحه 33 از امام هشتم روایت به عبدالله ابن یعفور میرسه. عبدالله ابن یعفور کسی است که وقتی از دنیا رفت امام صادق گریه میکرد و میفرمود امروز در تمام کره زمین مانند عبدالله ابن یعفور رو در ایمان سراغ ندارم، دومی نداشت. امام صادق می‌فرماید من با حتم مؤمنم او مؤمنتم به ما علی صفیه ما. گاهی مردای بد اخلاق خانومشون رو میخوان طلاق بدن برای اینکه زمینه مجوز طلاق رو در ذهن خانوادهشون فراهم بکنن، تهمت به زن پاک دامن میزن. کسی که به مرد مؤمن و زن پاک دامنی تهمت بزنه، حبسه الله عز و جل یوم القیامت فی تینت خبال حتی یخرج مما قال، خداوند او رو در تینت خبال حبس میکنه تا ثابت بکنه که این تهمتی که من زدم درست بوده، این زن زناکار بوده، این مرد دوز بوده، ثابت کنه. عبدالله ابن یعفور به امام صادق میگه و ما تینت و خبال، اصلا من این جمله رو نمیفهمم، تینت خبال این دوتا کلمه یعنی چی؟ امام صادق فرمود تینت خبال چرکاب آمیخته با خونیه که که از عضو زنای زنان زناکار در قیامت میریزه بیرون و تهمت زننده رو توی چنین استخری که چرکاب و خوناب عضو زنان زناکار حبس میکنن، میگن اون چه در حق بنده مؤمن ما مرد یا زن گفتی ثابت کن، درت میاریم. ملعونون من اتهم اخاه. اما دوم، ملعونون من اقتاب اخاه، کسی که پشت سر برادر مؤمنش حرفایی بزنه که باعث ساقط شدن برادر مؤمنش از چشم مردم بشه. قرآن میگه غیبت کردن مانند خوردن گوشت مرده برادر مؤمنتونه، گناهش. یعنی پاشه بره مرده شورخونه قیچی ببره گوشت بدن میت برادر مؤمنش رو قطع قطع کنه بخوره. سوره حجرات آیه 12 است. اما روایات الغیبت و اسرع و فی دین رجل المسلم من الاکلت فی جوفه. امام صادق می فرماید غیبت در خراب کردن ساختمان دین در درون مردم از لقمه‌ای که میخواد هضم بشه تخریبش سریع‌تره. قبل از اینکه لقمه هضم بشه به دین طرف لطمه شدید خورد. پیغمبر میفرماید الجلوس و فی المسجد، مردم قبل از نماز جماعت میان میشینن تو صفا انتظار نماز جماعت دارن. این نشستنشون عبادتون مالم یهود است. اگر چیزی پیش نیاد که خراب بکنه این نشستنو، به پیغمبر گفتن و ما یهود است، چه پیش آمدی این نشستن ما رو تو مسجد خراب میکنه و دیگه ثواب نداره؟ فرمود ال اقتیام، اینکه دوتایی با هم تو صف نماز غیبت مسلمانی رو بکنه. مسجد جای غیبته، روزنامه ها جای غیبته، مجله ها جای غیبته، بلنگوها جای غیبته. حالا دو تا عیبم برادر مؤمن من پیدا کرد، این که پخشش حرامه، که ریختن آبروش که حرامه. امام هشتم می‌فرماید کسی در بین مردم است خودش و خودش خراب کرد، اومده شیشه مشروب و برداشته سر چهار را میگه میخور، علنی گناه میکنه، علنی ظلم میکنه. امام میفرماد راجع به این آدم پیش این و اون حرف بزنید، این غیبت نیست، چون اون خودش آبروش رو ارزون کرد و ریخ، آبرو نیست که بریزه. اما یه عیبایی تو کسی هست مردم نمیدونن، اگر اونا رو پشت سرش بگیم این غیبت، و اگر چیزی در حق مردم گفته بشه که نباشه در اونها، حضرت میفرماید این تهمت. این فرمایشات آقایی است که ما دلمون پر میکشه برای زیارتش. امام هشت، این دو گناه، تهمت، غیبت. و اما قش ملعونون منغش اخاه مکروهیله. حالا یا در معاملات، یا در حرف زدن، یا در ارتباطات میاد به من میگه آقا ما رمزونه میخوام افطاری بدم، 10 تا کیسه برنج 100% ایرانی میخوام، میخوام بهترین غذا رو افطاری بدم. اگر این 10 تا کیسه 2 کیلو برنج خارجی تو هر کیسه یه نصف مشت ریخته باشن و دوخته باشن، پیغمبر می‌فرماید این برنج معاملش با اونی که برنج خالص میخواد حرامه، پولش هم حرامه، لقمش هم حرامه، و فروشندهی که غیر جنسی که خریدار میخواد بهش بده و بگه این همونیه که میخوای، این روغن خالصه، این شیر خالصه، این چایی خالصه، این برنج خالصه، پیغمبر میفرماد این معامله ناخالص که انجام میگیره من غش مسلمن فلیسم منا، اصلا جزو امت من بیرونیه. مردم دارن پول میدن، قش در کلام، قش در رابطه، قش در ازدواج. بردم شناسنامه دختر رو کم کردم، 5 سال کم کردم، ولی حقیقتا 2 سال از دوماد بزرگتره. من میگم خدا خیرتون بده داماد من، الحمدلله دختر من 5 سال از تو کوچیکتره، اما 2 سال بزرگتره. این کار نامشروعه، خلافه، خلاف. بله یه وقت داماد یه گناهی کرده، یکی میدونه، این بیاد به خانواده عروس بگه که بله این آقا دومادت الان آقا خیلی خوبه با نماز میخونه، روزه میگیره، پا منبر میره، خداوندم بهش لطف کرده، داماد شما شد، خیلی خوب. 10 سال پیش فقط یه جا با هم بودیم، 5 سیر عرق خورد، البته اونم خدا بخشیده با، این حرامه. ای به پنهانی رو که حضرت رضا میگه کسی نمیدونه، این گفتنش حرامه. پیغمبر میفرماید، امام هشتم باز از پدرانشون نقل میکنن، من کان مسلمن فلا یمکر ولا یخدع، مسلمان نه حیله داره نه خود، مسلمان با مسلمان قش نداره. فإنی سمعت جبرئیل، پیغمبر میفرماد من از جبرئیل خودم شنیدم، یقول ان المکر والخدیعت فی النار، اهل خدعه و مکر اهل آتشن. ثم قال، سپس پیغمبر فرمود لیس منا من غش مسلمن، مکر کننده با مردم از ما نیست، و لیس منا من خان مسلمن، کسی که خائن به مردم باشه از ما نیست. ثم قال، دوباره پیغمبر فرمود جبرئیل به من نازل شد و به من گفت از جانب خدا علیک به حسن الخلق، یا رسول الله تمام موارد اخلاقیت خوب باشه، میخوای با مردم حرف بزنی، صادقانه حرف بزنی، معامله اقتصادی داشته باشی، صادقانه معامله کن. این سفارش خدا به منه. اگر غیر از این باشی، حیله کنی، مکر کنی، قش کنی، غیبت کنی، یذهبوا به خیر دنیا و آخره، این بد اخلاقی ها خیر دنیا و آخرت تو نابود میکنه. علاوه این اشبهکم بی احسنکم خلقن، اونی که اخلاق پاکش قوی تر از دیگرانه، او شبیه ترین مردم به خود من. باز رسول خدا دارن، این روایت خدا شاهده سنگینه، سنگین. من از مهمترین کتابامون گرفتم، خیلی سنگینه. من غش مسلمن فی شرائن او بیئن فلیس منا، کسی که در خریدن یا در فروختن در هر دوش کلا بذاره سر مرد، حیله کنه با مرد، از ما نیست. و یحشر یوم القیامت مع الیهود، روز قیامت او رو در گروه یهودیان محشور میکنن. لأنهم اغش الخلق للمسلمین، چون مکارتر از یهود الان صهیونیست‌ها رو میبینی نیست در دنیا. و قال من باتا، کسی که شب سرش رو متکا بذاره، و فی قلبهی قشون لاخیه المسلم، در دلش قشی درباره مسلمانی باشه، ناخالصی باشه، نیت بد باشه، بات فی سخط الله، شب رو تا صبح در غضب خدا خواب بود. و اصبح کذالک، صبحم بیدار بشه در غضب خداست، حتی یتوب، مگه توبه کن. و اما ملعونون من لم ینصح اخا، از رحمت خدا دوره کسی که خیرخواه مردم نباشه. بعد یه روایتی وارد شده، می‌فرماید خیرخواه خدا باشی، خیرخواه مردم باشی، خیرخواه قرآن باشیم، خیرخواه اهل بیت منم باش. کسی که خیرخواهی نداره ملعونه. و بعد از دنیا رفتنت، یا رسول الله، چه خیرخواهی در حق اهل بیتت کردم، این دیگه چه نوع خیرخواهی؟ از افراد 70 ساله خاندان پیغمبر و تا بچه 6 ماهشونو کشتن. بلا فاصله بعد مرگ پیغمبر آتش روشن شد. ما هنوز خبر نداریم. من یه مقدار اخبار مربوط به حضرت زهرا رو فقط از کتب دیگران بیان کردم. بالای 1 ساعت تمام مدارک مال غیر کتابای ماست، مؤلف کتاب، ذکر صفحه. من تو اون کتابا تازه فهمیدم دختر پیغمبر چی میگه. خدا شاهده قبل از دیدن اون کتابا درک نمی کردم، می گفتم زهرا میخواد سنگینی مصیبت رو بگه. صبت علیه مصائبون لو صبت علی الدهر سرن لیالیا. اینقدر بعد مرگ بابام به ما هجوم شد، هجوم فیزیکی، زبانی، پایمال کردن حد، این مصائبی که به من وارد شد، اگر به روزگار بریزن تمام روزها شب میشه. حالا افتاده تو بستر نمیتونه بلند شه که نمازشو ایستاده بخونه، نمیتونه 5 دقیقه بیشینه با علی حرف بزنه، افتاده. چند تا از خانومای قوم خیشاش اومدن دیدنش، گفتن اومدیم کار کنیم، خونه رو جارو کنیم، پرده بشوریم، لباسای بچه‌هات و شوهرت رو بشوریم، خمیر کنیم، نون بپزیم. اینا در روایات. فرمود خانوما یکی 2 روزه که میتونستم بلند شم، خودم برای علی و بچه‌هام نون پختم، لباساشون رو شستم که بعد مرگ من یه چند روزی کار نداشته باشه. تمام کارا رو انجام دادم. اما شما علاقه دارین برام کاری انجام بدین؟ دلم برای بابام تنگ شده، به من کمک بدین، منو تا کنار قبر بابام ببرین. زیر بغلشو گرفتم، ایستاندونم، بلندش کردم، ایستاد، آروم آروم حرکتش دادم، 3-4 قدم که عبوردنش گفت بذارین بشینم، نمیتونم ادامه بدم آمدنم رو. دوباره زیر بغلشو گرفتن، اووردنش حرم، تا چشمش به قبر باباش افتاد، خودشو روی قبر انداد. ابتا رفعت قوت، و شم و طبیعت وی ول کمد و قاتلی، پاشو ببین قصه داره منو از پا در میاره. شما خودتو روی قبر پیغمبر انداختی، شما کجا؟ دخترت زینب کجا که خودشو روی گلوی بریده انداخت؟ برخیز، صبح شام شد ای میر کاروان، ما را سوار بر شتر بی جهاز کن، یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. ای وارث سریر امامت ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اصلح امورنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.
السلام عليك يا مولا يا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام